أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. در مبحث تعریف استصحاب و تهدید روشنتر محل بحث عرض کردیم، متعرض کلمات عده‌ای از فریقین بلکه مذاهب اسلامی رو انجام میدیم تا ببینیم آخر الامر بخواییم بحث رو جمع بکنیم به کجا منتهی میشه. عرض کنم که راجع به این مسئله ما ابتداعا غیر از حالا مصادر خودمون متعرض کتاب قواعد فقهیه بر ترتیب فقه عبازیه که فرقی از خوارجن شدیم، عرض کردیم که بحث ما به خاطر خود کتاب یا خود اقوال اونها نیست، چون خیلی اونها در ما تأثیر گذار نیستن، در بقیه فرق اسلامی هم تأثیر گذار نیستن، فقه اونها در اون حدی نیست و تقریبا یه مقداری که عبارتی ایشون رو خوندیم بیشتر نظرمون روی اون مقداری بود که اینها از مجموعاً از اهل سنت هم گرفتن و متعرض آراء اونها شدن. یه مقدار خوندیم، یه توضیحاتی عرض شد، بعدم ایشان قواعد دیگری رو از یعنی عده‌ای از قواعد رو از همین الیقین لایزول و به شک استظهار کردن که دومیش بقاء و ماکانه، الاصل بقاء و ماکان که ازش تعبیر به استصحاب کرد. اگر این مطلب درست باشه معلوم میشه این عبارت الیقین لایزول و به شک در عبارت اونها داره یک معنای عمومی تری بوده، خصوص استصحابی که ما الان در اون بحث کردیم نیست و یک توضیحاتی دادیم و انشاءالله در مجموعه توضیحات اون مقداری هم که نخوندیم اونا هم روشن میشه. عرض کنم خدمتون که چون نظر به خود کتاب اونها نبود، نظر به کل فقه اهل سنت بود، یه مقدار تتمه بحث رو به جایی که از اون کتاب بخونیم برای آشنایی با مجموعه کارهایی که اهل سنت کردن از این کتاب الاشباح و نظائر سیوطی به اصطلاح عرض کردیم. الاشباح و نظائر یه اصطلاحی است که در اونها در همون کلمه قواعد فقهیه‌ای که ما داریم، مثلا ما قبل از ایشون شهید اول داریم که القواعد و الفوائد داره، یا نزد القواعد الفقهیه مال مرحوم فاضل مقداد قدس الله نفسه، و سیوطی متوفای 911 یه مقدار بعد از ایشون 50 سال مثلا بعد از ایشون مرحوم شهید ثانی هم تمهید القواعد داره و سابقا توضیحش رو چند بار عرض کردم در میانه این تعبیر اشباح و نظائر شاید تو کتاب شیعه باشه، الان من تو ذهنم نمیاد، اونی که الان ما داریم به نام الاشباح و نظائر در فقه شیعه مال پدر محقق دایی محقق الاشباح و نظائر یحیی بن سعید، و این کتاب خوبی هم از کوچیکه اما اون قواعد فقهی نیست، اون خود فقهه. اما اهل سنت الاشباح و نظائر رو در قواعد فقهیه به کار بردن. البته این اصطلاح رو به اصطلاح خودشون از یه روایتی است که میگن عمر برای ابو موسی اشعری نوشته. راجع به این مطلب و این نامه صحبت‌های زیادی هست، من سابقا یک مقدار در یک جاهاتی صحبت کردم، فرصتی بشه بعد ان شاء الله تعالی. در این نامه ابو موسی عمر و ابو موسی چه اعرف الامثال و الاشباح ثم قسل امور عنده، این کلمه در حقیقت از اونجا از قرن اول، لکن اون اشباح در اونجا خصوص قواعد فقهی نیست، شامل اصول هم میشه، شامل قیاس هم میشه. الان فعلا وارد این بحث میشیم. این در میان اهل سنت مذاهب اربعه هر چهار تا کتاب‌های اشباح و نظائر دارن، فقه حنفی، مالکی، الاخری. این کتاب سیوطی که نسبتاً تو بعضی از کتاب‌های دیگه اونا نگاه کردم مرتب‌تر و جمع جورتره، راجع به فقه شافعی است. این راجع به کل فقه اهل سنت نیست، لکن داره بیشترش چون خودش هم شافعی است، متعرض شافعی شده. این آقایون هم که یعنی این کسایی که در تحقیق کردن حواشی نوشتن شوافع هستن و آدرسا هم به کتب شافعی هاست. به هر حال چون ایشون متعرض شده در اول که ما قواعد مهمی داریم که فقه برانا بانی میشه بنا میشه، یکی هم الیقین لا یزالو به شک عرض کردیم، هم لا یزولو داریم هم لا یزالو. خب یه مقداری چون ما این مطالب رو از اون کتاب دیگه خوندیم، اینجا شروع میکنیم به کمی تقریبا یواشواش نتیجه گیری. این تعبیر الیقین لا یزال یا لا یزول عرض کردیم اینها در کتاباشون آوردن، همون آقا هم از عباراتی نقل کرد رو که من نخوندم، لکن دقیقا تاریخ این رو نمیگه که این عبارت کیه، ایشون هم نداره، ایشون فقط همون حدیث داره که فلی ابن علا مستیقن که خوندیم. این غیر از الیقین لا یزول به شک علی ابن علام هسته، لکن شواهد نشون میده که از قرن دوم، یعنی یواشه ها، چون قرن اول قرن فقها هست و قرن دوم همینطور بزرگان فقهای اهل سنت در قرن دوم هستن، ظاهرن این تعبیر از قرن دوم دیگه یواشه هاش را افتاده و در روایات ما هم در روایات زراره الیقین لا ینقض به شک. و عرض کردیم الان با قطع نظر از سند، چون بحث سندی بعد میاد، الان اون چی که ما موجود داریم ظاهرا اولین شخصی که این تعبیر رو به کار برده مقام حضرت امیر سلام الله علیه در حدیث اربعه من داره که حضرت فرمود فإن الیقین لا ینقض به شک، بعید نیست. حالا به هر حال در یه نسخه داره لا یدفع به شک، در یه نسخه داره لا ینقض به شک. و توضیحش هم عرض کردیم نقض به معنای زوال نیست، اشتباه نشه. در میان اهل سنت تعبیر شده الیقین و لا یزول و به شک یا لا یزال و به شک، در تعابیر ما آمده الیقین لا ینقض به شک. اون تعبیری که در ما داریم نقض، عرض کردیم زوال یعنی اعدام شیء، و اما نقض به معنای سست شدن زیربناهاش به حیثی که در معرض زواله. نقض غیر از زواله و انصافا لزام تا همینجا اشکال کرده که مثلا الیقین، خب بالاخره ما الان یقین نداریم، یقین ما زال به شک، چطور میگه الیقین لا یزال به شک؟ تعبیر درستر همون الیقین لا ینقض به شک، یعنی اگر شکی پیدا شد نمیتونه اون بافته خیلی محکم ذهنی شما رو که یقین باشه شلش بکنه. از کردیم کلمه نقصت الحبل یعنی شما ریسمان رو بگیریم باز بکنیم، اون مفرداتش رو جدا بکنیم از هم دیگه که بشه پارش کرد، اما وقتی به هم چسبیده است قابل پاره کردن نیست. نقض بریدن ریسمان نیست، به اصطلاح باز کردن ریسمان و شل کردنشه. الیقین و لا ینقض به شک، حالا یواش‌هاش هم بریم، انصافا این تعبیر شیرین تره و علمی تر و دقیق تره تا تعبیر الیقین لا یزول به شک. میگم یه حتی اینجا هم نوشته اینو میخوام بخونم، اعتراض کرده که بالفعل یقین زال، خب با آمدن شک یقین ما رفت. نه، این میخواد بگه که الیقین لا ینقض یعنی این شکی که طارع میشه این یقین شما رو مثل اون تناب باز نمی کنه شل بشه. خیلی تعبیر زیباییست به نظر من. این تعبیر ما از اون تعبیر الیقین لا یزول به شک خیلی زیباتر و رساتر و قشنگتره، یعنی یقینت شل نشه. شما یقین به وضو داشتی شک میکنی، شک مثل این که این تناب رو باز میکنه، این منشأ نشه که این تناب شل بشه و این منافات نداره. این اگه گفتم الیقین لا یزول به شک، میگه زوال پیدا نکنه. خب میگه زوال پیدا کرد دیگه، بالاخره شک آمد یقین نیست، این دو تا حالت متضادن دیگه. روشن شد؟ تو این کتاب نوشته، حالا من دیگه همه حرفاش رو نمیخونم. به نظر من تعبیر زیباتر همون الیقین لایون قضا به شکه، و چون تو عبارات زراره آمده که اول قرن دومه، به احتمال بسیار قوی، به احتمال بسیار قوی این اصطلاح بله در همون قرن دوم در میان بله در میان اهل سنت و فقها این اصطلاح ذکر شده، الیقین لا یزول و یا لا یرفع به شک. لیکن بهترین تعبیر همین تعبیر است که در به امیرالمؤمنین سلام الله علیه منسوبه. بنابراین این تعبیر تا اونجایی که ما الان مدرک داریم، عرض کردم در دنیای اسلام یک جوریش اینجوری که مثلا میگیم این مطلب به امیرالمؤمنین نسبت داده شده، علمای قبلی میامدن بررسی میکردن این نسبت درست یا نه، سند درست یا نه. الان غالبا با یه تسامحی خیلی بررسی نمیکنن، لذا ما دو جور بره، حالا فرض کنیم این روایت درست، حدیث اربعمه درست، فرض اینجوری. و اما اینکه آیا این درست یا نه، خب نه، حدیث اربعمه مرحوم آقای خویی قدس الله نفسه سابقا بعد هم قبولش داشتن، محل اشکال پیش ما. عرض میکنیم انشاءالله بعد توضیحات در حدیث اربعمه عرض میکنم. به هر حال فرضم بر این بگذاریم که حدیث اربعمه جعل شده باشه، حالا فرض بر این بگذاریم، حدود قرن سومه، یعنی اون کسی که ممکنه این مجموعه حدیث حدود 400 و خورده ای، چون نسخش مختلف حدیث، بعضیا 370-85، خودش اربعمه اطباب من ابواب علمه، اما در کتاب صدو که شما رو گذاری کردن دوستان کمتر از 400 تا. به هر حال 400 تا کلام قصار از امیرالمؤمنین سلام الله علیه جمع کرد و فرض کن همین شخص جعل کرد و فوقش اینه دیگه، نهایت درجهش اینه که بگیم هم... خب این بعد از قرن دومه، اوائل قرن سومه، برمیگرده به قرن سوم. الان به هر حال پیش ما فعلا یک نسبتی در قرن اول هست به امیرالمؤمنین سلام الله علیه و تعبیرش هم چون از که این هی خوندیم اونجا حالا دیم یواش یواش میریم جلو، این مناقشات خودمون رو شروع میکنیم. الیقین لا یزال یا لا یزول، این الیقین لا ینقض بهتره، ای کاش اینا تعبیر ما رو به کار میبردن، اون لا یزال و لا یزول رو به کار نمیبردن. این یک نکته. نکته دوم که ما چون در بحث لازر اخیرم تو استصحاب کرارن این نکته رو تذکر دادیم، عرض کردیم یکی از ادبیات قانونی در دنیای اسلام، این که میگم دنیای اسلام یعنی چه در آیات کتاب و چه در روایات، تعبیری به کار برده میشه منفی، لکن مراد اثباته، ظاهر تعبیر نفیه لکن مراد اثباته. تو بحث لازرر هم همینطوره، اونجا توضیح دادیم، البته عرض کردیم آقایون ما جور دیگه فهمیدن، ذره غیر متدارک گفته که شرحش گذشت، گفتیم این نیست، اون نکته فنی این نیست که الان عرض میکنم. ما تعابیری داریم که لسانش لسان نفیه لکن مراد جدی اثباته نه نفیه. و عرض کردیم تقریبا در فقه ما شیعه امامیه است، حدود دو قرن قبل از زمان شیخ انصاری مقدار قبل و بعدش این مناقشه شروع شد که بالا ضرر اثبات خیار نمیشه کرد، یعنی این مطلب آمد، من اون این دیگران دارن که لا ضرر نفیه اثبات نیست. همینجا هم دیدیم که مرحوم نائینی فرمودن استصحاب عدم و انتقاض الیقین، چون لا تنقض بود نفی بود، ایشون هم به نفی معنا کرد، دقت کرده از زمان شیخ، شیخ یعنی بخاطر اینکه چون مکاسب شیخ در حوزه های ما فعلا معیاره، لا ضرر رو به این معنا گرفتن و توضیحاتش مفصل گذشت. از قرن دوم که لا ضرر وارد فقه اسلامی شد، سنی ها حتی بعدها شیعه ها، شیعه ها چون این متن به این عنوان نداشتن، سنی ها بود، توضیحاتش که مفصل گذشت، زیدی ها دیگران از لا ضرر اثبات میفهمیدن. مثلا اگه میگفتن وضو ضرریه، میگفتن بالا ضرر، پس شما تیمم بکن. مثلا گفت آقا من اون انگشتم، حالا فوق ازفری که عرض کردیم، من انگشت دست بوده انگشت پا بوده کدوم یکی بوده، بعد میگه روشم مراره. مراره داروهایی بوده برای به اصطلاح استعمال خارجی روی پوست میگذاشتن که چون عنصر زیادش هم از صفرا بود از بهش مرار، به کل دارو هم مراره میگفتن یا چون تلخ بود. فوضعت علیه مراره. بعد حضرت فرمودن حالا و اشباهو، ببینید، یعرف من کتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج. این ما جعل علیکم فی الدین منفیه، خب نفیه، ما جعل علیکم نفیه. امسح علی المراره، این اثباته. ما شواهد زیادی نقل کردیم چون آیین اصولی ما از زمان شیخ به ذهنشون آمده که لا ضرر نفیه نمیشه باش اثبات کرد. ما این توضیح داریم، اصلا لا ضرر تو دنیای اسلام برای اثبات آمد. اصلا اگر قبول میشد لا ضرر برای اثبات آمد. و عرض کردیم دو باب مهم برای لا ضرر بود، چون نصوص کم بود، یکی شفعه بود، یکی خیارات. اگر میگفتن این معامله ضرری است، پس تو خیار داری، خوب دقت کنید، نه اینکه لزوم نداره. و لذا عرض کردیم شواهد دیگر هم نقل کردیم، هم از کتاب مواردی که به صیغه نفیه. و لذا ما عرض کردیم این یک نوع ادبیات قانونی است. اصلا این تعبیر رو چون آیین ما ندارن، من خیلی بارا کرار این تعبیر میکنم. و لذا وقتی میگه الیقین و لا یزال، ببینید به صیغه به نفی میاره، لا یزول لا یزال. بعد چی میگه؟ میگه قواعدی از این در میاد، منها الاصل بقا و ماکان. ببینید الاصل و بقا به اثبات معناش میکنه، میگه بقا استصحاب. پس میگه الیقین لا یزال و به شک، لکن مرادش بقا یقینه. و لذا عرض کردیم مرحوم های خوبی بدون که شرح بدن رو همون ارتکاز اصولی و فقهایی خودشون، در اینجا فرمودن استصحاب بقا الیقین. مرحوم ناینی فرمودن عدم و انتقاض الیقین، ایشون فرمودن بقا الیقین. توضیح هم ندادن، خدای خوبی توضیح ندادن. در لا ضرر که قبول میکنن نفیه، قبول ندارن اثبات. و نمیدونم حالا چطور شده ایشون در اینجا اثبات گرفتن. به هر حال پس مراد از الیقین و لا یزال به شک ترتیب آثار وجودی است که بعد عرض میکنم. بعد ایشون پس یک این تعبیر کدوم یکیش بهتره، مال ما که در کتب ما آمده یا اونچه در مصادر اهل سنت؟ به ذهن من میاد که مال ما بهتر باشه، الیقین لا ینقض و شک خیلی رساتر و گویاتر باشه تا الیقین لا یزال به شک. تاریخ این کلمه که چون داریم هی یواش باش، انصافا در کلمات اینها روشن نیست. به نظرم یک جدیدم از کتاب الام شافعی یه چیزی نقل کرده که توش این عبارت آمده، شبیه این عبارت. به هر حال اگر برفرض در الام شافعی باشه، چون اواخر قرن دوم و سالهای اول قرن سوم، به نظر من اون وقت دیگه این اصطلاح بوده، یعنی این اصطلاح زمان شافعی کاملا جا افتاده. به هر حال در کتاب‌های ما در کلام زراره آمده، زراره فقیه بزرگواری است، اضافه بر اینکه راوی جلیل القدر هست. و ایشان قبل از اینکه تشرف پیدا بکنه به خدمت امام باقر و شیعه بشه، از شاگرده حکم بودن. حتی در اونجا داره که من کن تو اعلم الناس اعلم الناس بالفرائض، مراد از فرائض در اونجا میراث، میراث رو کاملا وارد بودن. به هر حال و چیز دیگه هم داره که مثلا امام باقر مطلب فرمودن، رفتم به حکم گفتم، حکم گفت خیلی خوب، بعد یه چیز دیگه فرمودن مناقض شد، تناقض پیدا کرد، واسه خدمت امام رسیدن. به هر حال یک نکته دیگری هم، یعنی زراره با جبه فقهی هم کاملا آشناست. و چون این تعبیر در مجموعه روایاتی که خواهد آمد انشاءالله به عنوان استصحاب فقط تو روایت زراره هست، ما روایت دیگه هم در همین مضمون داریم، اما این فقط تو روایت زراره هست. و حدیث اربعمعه که خب اون حساب دیگری داره و امیر المؤمنین نسبت داره. لذا به ذهن قوی میاد که این اصطلاح از اوائل قرن دوم راه افتاده، لکن با دو سه تعبیر. ما یه تعبیر داریم الیقین لا یدفع به شک، یه تعبیر داریم الیقین لا ینقض به شک، این الان به سر صحیح پیش ما موجوده. تعبیر اهل سنت هم الیقین لا یزول یا لا یزال به شک. و طبق این قواعدی رو که من عرض کردم در ادبیات قانونی در تمام اینها مراد بقا یعنی اثباته، تعبیر نفیه، مراد اثباته. یواش یواش دیگه بعد از این که ایشون این قاعده ثانیه رو نقل میکنه و میگه اعلم انها دل قاعده تدخل فی جمیع ابواب الفقه و المسائل المخرجت علیها تبلغ و سلاست ارباع الفقه و اکثر سه چهارم فقه، بالای 75% فقه رو همین قاعده الیقین لا یزال و به شک اصطلاح ایشان. خوب دقت بکنید ایشان بعد خیلی فروع رو، چون تا آخرش من اشاره میکنم، خیلی فروع رو زیاد فرع داره، فروع زیادی رو در ضمن قواعد همین الیقین آورده، لکن این فروع تا اونجا من دقیقا همه رو نگاه نکردم، معظمش همجور نگاه کردم رد کردم تا آخر بابش نگاه کردم، همه فروع شبهات موضوعی هستن ها. و انشالله خواهد آمد که اگر قاعده استصحاب به عنوان قاعده فقهی باشه در شبهات موضوعی جاری میشه، توضیحش بعد عرض میکنم. اما اگر میخواد قاعده اصولی باشه، مسئله اصولی باشه، باید در شبهات حکمیه جاری بشه. ظاهرا این، حالا اینجا ایشون نگفته، ظاهرا این در نظر ایشان بوده، لذات اونجایی که من دیمال به استثناء یه نکته‌ای که شاید مرادش چیز دیگه باشه، این در شبهات موضوعیه. وقتی از اینجا یه نکته ای رو میخوام اینجا بگم که بعد چون ما بیایم بگیم آخه چون آقای میگن اگر در شبهات حکمیه باشه میشه اصول، اگر شبهات موضوعی باشه اصول نمیشه، بیایم بگیم چون در اصول در شبهات موضوعی هم زیاد کاربرد در فقه داره اینم بشه اصول. خوب دقت بکنید چی میخوام بگم، نه روشن شد؟ معیار اصولی بودن این نیست که در شبهات حکمیه جاری بشه، معیارش اینه که یا در شبهات حکمیه جاری بشه یا در فروع فقهی در شبهات موضوعی فراوانی جاری میشه. پس این تنقیحش در اصول بگذاریم. حالا این مطلب رو من اجمالا عرض کردم، نمیدونم چند روز دیگه انشاءالله تفصیلا عرض خواهم کرد، اینجا فعلا بگم یواش یواش بریم جلو. بعد هم ایشان هم اون کتابی که تا حالا میخوندیم میفرمان قواعدی در این هست، منها البته در این چاپی که من چون اشباه و نظر خیلی چاپ داره فعلا نمیتونم ارجاع به یک چاپ معین بدم، قاعده دوم ایشون 5 تا قاعده اول میاره که فقه تقریبا بر اون مبنیه، قاعده دوم و در این چاپی که دست من هست از صفحه 114 شروع میشه تا بعد حالا آخرش چون میخوام تونترم بخونم اشاره بکنم. بعد ایشون داره اونم داره فرق نمی کنه، یندرج و فیاد القاعده عدت و قواعد منها قولهم الاصل و بقاء ما کان الا ما کان. دقت بکنید قاعده با این که لسانش نفی بود اثبات اراده کرد، این یک. دو، نکته فنی در اینجا این است که در استصحاب متیقن رو دیده نه یقین رو. ما اینو اول هی توضیح میدیم که در آخر نتیجه گیری بکنیم. اون بحث اینه که در حقیقت استصحاب چیه، نظر رو متیقنه یا نظر به صفت یقینه؟ این دوتا با هم خیلی فهم میکنن ها. این بقا و ماکان علا ماکان یعنی نظر رو متیقنه، یعنی شما مثلا طهارت داشتین شک در حدث میکنین، حالا ما خیلی اثبات بکنیم بقای طهارت، اینجا رو متیقن رفت. حیات زید شک میکنین، بقای حیات زید اینجا رو متیقن رفت. ولذا عرض کردیم در تفسیر استصحاب تفسیر معروف بقا و ماکان علا ماکان، اگر این باشه مراد متیقنه. لکن عرض کردیم مرحوم استاد گرفتن بقا الیقین السابق، اگر این باشه نکته به اصطلاح یقینه. وقت عرض کردیم ما چون سه تا روایت در باب لاتن قضیل یقین که عرضم از زراره است، مثلا در یکیش شک در طهارته، اونجا هم به متیقن میخوره هم به یقین، البته تعبیرش رو نکنه الا یقینا من وضوعه، یقین ظاهرش تصرف در یقینه. لکن چون بعدش مثال دیگه شک بین 3 و 4 میگه تو یقین به 3 داشتی، دقت میکنی اونجا بیشتر نظر به یقینه نه متیقن، یعنی به عبارت اخرى میشه اونجا متیقن گفت، احتیاج به تعبیری داره، اما اونجا یقین خیلی واضحه. لذا این بحث الان مطرحه در باب استصحاب، اون تصرف و اعتبار سر چیه؟ سر یقین شماست یا متیقن شما؟ این نکته فنیست، این خیلی فنیه، اینطور کمش نگیرید. نکته فنی در اینجا تصرف شما رو یقینه یا تصرف رو متیقنه؟ دقت میکنه. اون چی که در میان عبارات اهل سنت بود بقا و ماکان، اون وقت من امثلت ذالک من تیقنت تهاره به شک فلحدست فهو و متطهره. دقت کن، این فرع فقهی رو، این فرع فقهی است، بحث شبهات حکمیه نیست، شبهه موضوعی است. این خیلی معروف، این همینی که توش حدیث داره. حالا از عجایب اینجا ایشون نقل نکرده، اونجا نقل کرده. از عجایب اینه که احمد معتقد بود که باید وضو بگیره، یعنی اگر یقین به طهارت داشت بعد شک در حدث کرد میخواد وارد نماز بشه وضو بگیره نماز بخونه. حالا اون که روایت هم داره با صحیح هم هست. این چون دیگه حالا امروز اون کتاب نخوندم، فقط مسئله شو بگم، میخوام آمادگی ذهنی. از مالک نقل شده که وضو بگیره. خوب دقت بکنید، من خیلی روی این مسئله با توجه بشه اینجا، البته چون بحث اصولی است اینقدر اثر ندارم. به طور کلی کرارن عرض کردم امام صادق و امام باقر در مدینه بودن. مدینه خودش یک جو فقهی خاص خودشه داره، بین اهل سنت هم همینطوره، معروف به فقه عمر و عبدالله ابن عمره. کوفه جو فقهی خاص خودشه داره، معروف است به فقه عبدالله ابن مسعود و علی ابن ابی طالب، حتی سنی هاشون، بحث بسیاری نیست. چون عبدالله ابن مسعود از زمان عثمان آمد به کوفه و متولی بیت المال شد، بعدش هم خب اختلاف شد، عثمان کودکش هم زد الی آخر ازم. به هر حال عبدالله ابن مسعود هستم، میرم که 3 سال در کوفه بودن. فقه کوفه اصولا یک فقهی است که متأثر به عبدالله ابن مسعود، و این دو تا فقه خیلی مؤثرند در دنیای اسلام. فقه مدینه به اعتبار اینکه دارالهجره بوده، صحابه بودن، فرزندان صحابه بودن، امام باقر خود صحابه رو دیدن، جابر بن عبدالله انصاری رو دیدن، صحابه دیگه، چون آخرین صحابه موتن 110 به نظرم که امام صادق هم بزرگ بودن غیر از امام باقر. حالا فرزندان صحابه، لذا فکر میکردن که فقه مدینه به سنت رسول الله نزدیکتره، و حرفای دیگری که حالا جاش اینجا نیست. فقه اهل کوفه به خاطر اینکه ابو حنیفه بالخصوص خیلی رأی رو توسعه داد و قیاس رو توسعه داد، و به اصطلاح خود اهل سنت فقه فرضی، فقه فرضی همونست که باشیم فقه تفریعی. خود اهل سنت معتقده اولین کسی که فقه فرضی رو در اسلام مطرح کرد ابو حنیفه است. هست کرد این باطله، فقه تقدیری یا تفریعی رو ابتداعا امام باقر صلوات الله علیه. حالا به هر حال از این جهت فقه مدینه خیلی تاثیر، کوفه خیلی تاثیر گذار. عرض کردیم اولین کسی که قیاس زیاد روش رأی کار کرد ربیعه ابن ابی عبدالرحمنه که اهل مدینه است. اصلا این ربیعه از بس غالب رأی بود، اصلا اسمش ربیعه تا رأی، اصلا اینقدر غالب داشت که حتی اسمش ربیعه تا رأی. این ربیعه تا رأی از علمای مدینه هم هست، از کلمی روایت معتبری هم هست، نشون داده میشه که حتی در جبه عموم مدینه بر حتی بر مثل امام صادق هم مقدم بوده. خیلی هم عجیب، برای من که خیلی عجیبه چقدر مردم که سلیقه بودن. اینجا قصه ایست رو در پیش همین روایت ماست، از رو در طرق ما که حضرت صادق در مسجد در حلقه و ربیعه تا رأی هم اونجا بوده، کسی اومد سوالی کرد، ربیعه جواب داد، بعد اون شخص گفت افی اونوغک، که من از که این روایتی که خیلی میخونم این معنای تقلید رو هم نشون میده، چون آقایون تقلید رو اختلاف دارن. تقلید یعنی شما عملتون رو در گردن اون مقلد میندازی، یا فتوای مقلد در گردن خودتون میندازی، بلاخره قلاده یعنی گردن بند. از این روایت معنیش معنای تقلید اینه، افی اونقه آله که فسکت ربیعه جواب ندارد. باز دو مرتبه سوال که خیلی عجیب، با وجود امام صادق این روایت خیلی روایت غریبی است. نظر مولانا همین معلم حسین شاید مظلوم بوده. باز ربیعه جواب داد، باز اون گفت افی اونقه، باز جواب داد. دفعه سوم همینطور جواب، حضرت فرمود خوب افی اونقه، عجاب امسکت. هر کسی که فتوا داد اون فتوا در گردنش ضامنه، میخواد رو بگی یا نه، اون گفتنش چه اثر داره، همین که جواب داد خودش افی اونقه. حالا یا حالن جناب این ابو حنیفه هم در مدینه از این ربیعه رأی یاد گرفت، در کوفه منتشر کرد. آراء ربیعه در مدینه انتشار پیدا نکرد به خاطر وجود همون جبه خاص سنت، اما در کوفه توسط ابو حنیفه خب این بحثای فقه اسلامی است، بصره چی بوده، مصر چی بوده، شام چی بوده، الاخره مکه چی بوده، خیلی اینا محل کلام ما نیست. چرا من این دوتا رو تأکید میکنم؟ چون امام صادق و امام باقر هر دو در مدینه بودن. تدوین معارف دینی ما که اصلش به نحو حدیث بود اینا در کوفه شده، یعنی اصحاب ما از کوفه. خود مدینه شیعه خیلی کم داشت، مکه که خیلی کم، در روایت معتبره هست حضرت باقر به عبدالله ابن میمون قداح میگن کم انتم به مکه، کل شیعه در مکه، میگه نحن اربعه، همون چهار نفریم در کل مکه. خب مدینه بیشتر بود، اما آثار مدینی ما کمه، بالای 90% آثار ما مال کوفه است. شاید آثار مدینه در بود مثلا 1%، 1.5%، خیلی پایینه، نسبتش پایینه، آثاری که نوشتاری بوده که محل مراجعه ماست. عرض کنم خدمتون، لذا این دوتا فقه رو باید خیلی روش کار کردم. تا مقدمات من این بود، فقه مدینه به اصطلاح به اعتبار صدور روایات، فقه کوفه به اعتبار تدوین روایات. روشن شد؟ این دوتا شام و مکه و مصر و بصره و اینا خیلی تاثیرگذار نیست، اینا خیلی رو روایات ما تاثیرگذار نیست، این دوتا خیلی تاثیرگذارن. یکی جو مدینه و فقه مدینه به اعتبار صدور روایات ما، مکان صدور روایات ما، و یکی هم کوفه به اعتبار تدوین. یعنی خواهی نخواهی اصحاب ائمه علیهم السلام به محیط کوفه و در خیلی از روایات آثار اینا هست، چون درست تحلیل نشده احتیاجی به یک شرحی داشت. حالا به هر حال از این مطلب، حالا در ما نحنفی عجیبش اینه که در کوفه در شبهات و حکمی ابو حنیفه استصحاب جاری نمی کرده. خوب دقت کنم، چون هنوز وارد بحث اصول نشده، من دارم یواش یواش از هان رو آشنا میکنم و نزدیک میکنم. در مدینه مالک قائل به استصحاب بوده، لکن در این شبهه موضوعیه، در این مورد خاص، یعنی مثل طهارت و شک در حدث، مالک قائل بوده که باید وضو بگیره. خیلی عجیبه. روایت هم هست که لایعتنی به اصطلاح، حتی اسمع صوت هم ایشون میگفته که باید وضو بگیره. طبعا در کوفه قائل بودن وضو نمیخواد، همینی که زراره، چون زراره از اصحاب کوفی ماست، فرد به این بزرگواری، ایشان ساکن کوفه بوده. خود زراره هم ثابت نیست کتاب فقهی داشته باشه، شاید الواحی همراهش بوده از امام صادق، این حال وارد باز بحث رجال نشم، اما این الواح رو به شاگردا نداده، ظاهرا مطالب رو به شاگردا به صورت درس میگفته، اونا نوشتن شاگردای زراره. مهمترین آثاری که ما از زراره مال شاگردای ایشانه، شاگرده مهمش هم یکی پسر برادرش عبدالله ابن بکر، یکی جمیله، یکی حریزه، یکی همین عمر ابن عزینه الاخر، دیگه وارد اون بحث نشیم، خیلی اون آثار دارن، چون نمیخوام تو اصول وارد اون بحث بشه. به هر حال دقت بفرمایید تا اینجا که مطلب رو متعرض شدیم. بنابراین خوب دقت بکنید، حالا چرا من حالا اینجا غیر از این که حالا در فقه وارد شد، بحث فقهی هم هست، چون شبه موضوعی است، لکن یه نکته ای داره خیلی مهمه. مالک میگفته که اگر سابق طهارت داشته شکر، باز دو مرتبه میخواد نماز بخونه وضو بگیره. خیلی هرچی به استصحاب جاری نمیگه، میگم با اینکه خودشون روایت دارن. وقت در این کتبی نشد من به موطع مراجعه کنم، ببینم از یا اون مدونت الکبری مراجعه کنم ببینم که مال خود مالکه یا فقهای مالکی از اون نقل کردن. و تعلیل اینطوری شده، من این نکته فنی رو الان میگم چون یکی از نقاط خیلی ریشه داره تو بحث استصحاب. ایشون میگه قبل از این وضوع ایشان مکلف به نمازه. خوب دقت کنید، یقین به نماز داره، اگر بخواد با این وضوع با این طهارت وارد نماز بشه شک در سقوط تکلیف. خوب دقت کردید، الان سابقا وضوع داشت، حالا شک میکنه، الان اگه بخواد استصحاب بکنه به اصطلاح ما، یعنی استصحاب طهارت. اما از یک طرف دیگه، و اون نکته رو الیقین لایزول رو به شک گرفته. از یک طرف دیگه به اصطلاح بعضی یک اصل فوقانی داریم، اون اصل فوقانی من یقینا مکلف به نمازم. خب دقت بکنید، اگر با این وضو نماز بخونم شک دارم، اگر شک دارم اون یقین اقتضا میکنه من وضو بگیرم نماز بخونم. مدام روشن شد چی میخوام بگم؟ این خیلی عجیبه، این شک، این رو اصطلاحا ما اشتغال بهش میگیم، ظاهرا ایشون استصحاب اشتغال، اشتغال یقینی اقتضا فراغ الیقین، این اصطلاح ما بهش اشتغال میگیم. این خیلی تعجب آوره، اگر راست باشه خیلی تعجب آوره. میگم من چون الان دیدم در کتاب ها نسبت از مالک نقلم کردن سند دادن، اما نفهمیدم از خود موطع یا مدونه کبراست، از خود کلمات مالک یا نه. ایشون میگه شما اگر استصحاب، خیلی لطیفه این، وقتی این نحوه اجتهاد در اون زمان در مدینه معاصر امام مالک، معاصر امام صادق، یعنی به امام صادق به چشم احترام بیشتر باید گفت، البته کتاب در زمان امام صادق منشه سال 150 موطع رو سال 150، لکن و لذا عرض کردیم که وقتی میگه رأیت و اهل العلم به بلدی حالا یقولون، مرادش امام صادق هم باید باشه، چون امام صادق جزء فقهای مدینه بود در اون زمان، با دیده احترام به حضرت نگاه میکرد. خب مباحث سابقا جای دیگه هم توضیح دادیم. اون وقت دقت بکنید، این اگر راست باشه خیلی عجیبه، یعنی چیز عجیبیه که این در استصحاب میگه اگر شما استصحاب طهارت کردین اشکال نداره، اما یه اصل فوقانی یا به اصطلاح ما اصل حاکم، یه اصل دیگری هست و اون اصل بر این مقدمه، و اون که من یقینا وظیفه به نماز داشتم با این طهارت نماز بخونم مشکوکه، با این روشن شد، مشکوکه امر صلاتی من ساقط شد یا نه، پس وضو میگیرم با طهارت صحیح دقیق و روشن، و قول من بنده ادراکی نه استصحابی نه اصل عملی، با اون طهارت نماز. عرض کردم این خیلی، من چرا میگم خیلی مهم، چون شبیه این اشکال آقای خویی دارن تو استصحابشو باز بکنیم. در حقیقت اگه واقعا تو اول قرن دوم همچین ذهنیتی بود در علمای اسلام، یعنی شاید خدا آقای خویی هم خبر نداشته، چون آقای خویی میگن شما اگر استصحاب بقا و حرمت در شهاد حکمیه، همون مثال حرمت در زن، این استصحاب معارض است به استصحاب عدم جل، یک اصل فوقانی تصور کردن، مثل همین یه اصل اولی هست که شارع هیچی جل نکرده بود، هر حکمی رو شک بکنیم اصل عدم جله، ایشون اساط عدم جل جاری میکنن، چون شارع مثلا حکم حتی مثلا حرمت زن در ایام حیض هم جل نکرده بود، احکام جل نکرده بود. حالا فعتزال النساء فی المحیض آمد، بعد از محیض و قبل الاغتسال شک کردیم، برمیگردیم به اساط عدم الجهل، این اصل معارض با اونه و لذا جاری نمیشه. خیلی این تفکری رو که مالک در قرن دوم گفته شبیه این مطلبی است که مرحوم استاد در قرن 14 و 15 فرمودن، خیلی عجیبه، یعنی واقعا لذا من تعجب شد مرادش قاعده اشتغال باشه، خیلی عجیبه که مرادش استصحاب باشه، که خیلی عجیبه، برای از یک ذهنیت غریبی است. و عجب از همه با وجود نص، خب روایت دارن که لایت لاین سره، نمیدونم به هر حال نمیم جز عجایب اموره اگر مالک همچی مطلبی گفته باشه. این رو من عرض کردم هم به نحو کلی، قطعا خوب دقت کنید چون من کبراش عرض کردم، قطعا در روایات اهل بیت متأثر به مالک نیستن، این قطعی است. اگر ما رأی مالک رو معیار رأی اهل مدینه بدونیم که استصحاب جاری نکرده، قطعا امام صادق متأثر نیست، این قطعی است، بلکه روایات ما متأثر است، متأثر نه، تأیید میکنه مکتب کوفه رو، رأیی که در کوفه بود، در کوفه میگفتن نماز درست، اشکال نداره. عرض کردیم بعضی از اهل سنت هم تفصیل قائلن، چون روایاتی که اهل سنت دارن در خصوص حال نمازه، اذا شک احدکم و فی صلاته، گفتن اگه در حال نماز بود استصحاب جاری کنه اجرا بکنه، اما اگر خارج نماز بود شک کرد در وضو دو مرتبه وضو بگیره. دقت کنید، این به خاطر اینکه نص در روایت ما که خارج نماز هم هست. به هر حال تو این مسئله به طور قطع مذهب اهل بیت و فقهای ما اینه. خب ایشون یکی ال اصل و بقا و ماکان، من توضیحاتش عرض کردم و انشالله خواهد آمد، چون بنان زیادشاش هم بگیم صحیحش در حقیقت استصحاب همون تصرف در یقینه نه در متیقن. و فروع بسیار زیادی رو ایشان در این جهت نقل کردن که دیگه الان جاش اینجا نیست. این قاعده اول که اسمش. قاعده دوم ال اصل و براءت و ذمه. از کلم اصل برای تو از کلم مذارد میخوام بنابود بگیم دیروز مثل که بنابود اشاره که نشد. براءت و ذمه در اصطلاح اینها گاهی تو امور مالیه، یک کسی ادعا میکنه من از تو اینقدر میخوام یاد داده، توی امور ذمه شخصی، یه دفعه هم توی مسئله بله توی مسئله به اصطلاح تکلیفه که اساس البراءه باشه. انشاءالله تعالی در خلال بحثا خواهیم گفت. اصولا اصحاب متأخر ما مثل مرحوم شیخ در با اجرا اساس البراءه، برائه به معنی نفی تکلیف، نیازی به استصحاب نمیبینن. انشاءالله اون جای خودش. از اینجا که من گفتم شافی، عباد شافی اینه، اصل ما انبنا علیه الاقرار انی اعمل الیقین و اطرح الشک. اصل هم شک و یقین، اما این اواخر قرن دومه. اون وقت این قاعده است که در باب اقرار، این قاعده سوم. بعد ایشون شرح میده قاعده سوم رو رو همون فقه شافعیه شرح میده. قاعده چهارم، من شک هل فعل شیئا اولا فل اصلا انه لم یفعله، که ما انشاءالله تعالی این مطلب شرح میدیم. و قاعده تجاوز متعرض میشیم. ایشون قاعده تجاوز یه حد محدودی قبول میکنه، ما انشاءالله توضیحاتش رو خواهیم داد. این قاعده چهارمی که ایشان گفتن. قاعده پنجم، قاعده تو الاصل و الادم، اساس الادم. انشاءالله توضیح خواهم داد، حالا چون طولانی شد بعضی عبارات اهل سنت، چون هی ما در خلال بحثا میاد فقط من اشاره بکنم، ظاهرشون اینه که مراد از اساس الادم عدم شی واقعا، حتی تحلیل فلسفی هم کردن، لکن عرض کردیم ما همچی اصلی نداریم. مثلا شک میکنیم زید بچه دار شد یا نه، بگیم اصل عدمه، این در واقع بچه نداره، اساس الادم در واقع بچه. عرض کردیم اساس الادم به این معنا ثابت نیست، اونی که ثابته در علم بچه نداره نه در واقع، چون این رو باید توضیحش عرض بکنیم و آقایون یک اشتباهاتی برشون پیش آمده، انشاءالله تعالی در اونجا متعرض میشیم. این چند تا شد؟ 5 تا. الاصل فی کل حادثه تقدیره به اقرب زمان. این رو تقریبا ما در استصحاب خودمون در مباحث تنبیهات آوردیم به نام اساس و تأخر الحادث. این مخلوط شده با یکی دیگه، حالا این فقط تأخر الحادث نیست، چیز دیگه هم آمده. بعد ششم یا هفتم، الاصل فی الاشیاء الاباحه حتی یدل الدلیل على التحریم. بعد قاعده هشتم، الاصل فی الابضاء جمع بوز یعنی زنها راجب زن، از تحریم. بعد اصل نهم، الاصل و فلکلام الحقیقه. این خیلی عجیب، من اینقدر شبه شد گفتم نکنه این بد چاپ کرده، این اساس الحقیقه در کلام رو هم جزو شؤون استصحاب برده. الاصل و فلکلام الحقیقه، الان میدونید در اصول ما اساس الحقیقه جزو اصول لفظی است که جزو امارات هست، اصلا جزو اصول نیست. بعد ایشون متعرض شده بله، حالا نکته دیگری، بعد بحث تعارض اصلین رو آورده، عرض کنم خیلی طولانیه بله، حالا موارد دیگه و بعضی از نکات و تنبیهات. و یک نکته در اینجا داره در آخر بحث، این 9 تا قاعده، نکته چهارم بنام فائده چهارم، یا عبر و عن الاصل فی جمیع ما تقدم بالاستصحاب. این صفحه 157 دیگه تمام میشه، از 114 تا 157 ولی تمام بحث ایشان، یا عبر و عن الاصل فی جمیع ما تقدم بالاستصحاب و هو استصحاب الماضی. بعد استصحاب مغلوب از الان به ماضی، ما بهش میگیم استصحاب قهقرایی، اصطلاح ما قهقرایی است، ایشون اسمش استصحاب مغلوب گذاشته. چون استصحاب متعارف یقین سابق شک لاحق، این نه یقین فعلی شک سابق، و اول استصحاب المغلوب. وقت گفته استصحاب مغلوب در یه مورد حجت پیش ما کلا حجت نیست الا در اساس عدم نقل. حالا به هر حال انشالله این بحثش هم بعد خواهد. خیلی عجیبه که ایشون میگه به همه ما استصحاب میگیم. من تمام هدفم تمام این بود، بحث این کلمه بود، و این انصافاً خیلی مشکله، فوق العاده مشکله. این تعریف ها روشن بشه، معلوم بشه در طول تاریخ چطور سر این کلمه چه بحث های مختلفی پیش آمده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.